أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر الضمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، بلعنا على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، رسیدیم به الفصل الخامس فی جملة من المسائل المتعلقة بالعدة. مسئله یک: اذا کان له زوجتان فطلق احداهما معینة ثم نسی المعینة. این قید معینة که ذکر میکنه، چون یه بحثی از در مورد جایی که طلاق غیر معین داده بشه که حق داره که تعیین کنه که مطلق کدوم هست، و اون یه بحث دیگه است که اینجا تو بحث طلاق مطرحه. ولی حالا فرض اینه که نه، یک معینش رو طلاق داره. ثم نفی المعینه فإن کانت طلاق بائنن او رجعیین ولم یورد رجوع، و طلاق باین باشه که دیگه حق رجوع نداشته باشه، یا رجعی باشه و اراده رجوع هم نداشته باشه، وجب علیه اجتناب هما معن و ترتیب و سائر و احکام زوجیه علی کل من هما من النفقت. به مقتضای علم اجمالی، علم اجمالی اقتضا میکنه که اولا چون علم اجمالی داره یکی از اینها زوجه نیست و باید از هر دو اجتناب کنه، چون اجتناب از غیر زوجه واجبه. از یه طرف دیگه میدونه یکی از اینها زوجه هست، باید احکام زوجیت رو، سایر احکام زوجیت رو برشون بار کنه، علی کل من هما من النفقت و غیره ها. البته اینجا خب یک بحثی هست که فرض کنید اگر کاملا بخواد اجتناب از هر دو بکنه، یکی از حقوق زوجیت که حق قصر هست، این حق قصر رو اینو باید دید. مثلا زوجیت یک سری احکامی داره، یعنی یه علم اجمالی داره به که یکی از این دوتا زوجه است. یه علم اجمالی، اگه ما قائل شدیم که واجب هست حق قسم یا 4 ماه یک بار باید مباشرت کنه با اون زوجه واقعیه، خب این علم اجمالی داره که یا با یکی از اینها حتما باید 4 ماه یک بار مباشرت کنه، با یکی از اینها هم هیچ وقت نمیتونه مباشرت کنه. حالا این کدوم یکی از این دوتا حکم مقدم هست؟ این دورانم بین محضوره این هست نسبت به این حکم یا نسبت به حق قسم. در مورد حق قسم یک بحثی هست که آیا حق قسم ابتداعا واجبه یا اگر یه شب نزده یکی از همسراش موند واجب هست یک شب دیگه نزد همسر دیگهش بمونه. اگر یه شب نزد یکی از همسراش بود، این اگر بنابر این مبنا ما مشق کردیم، خب از اول لازم نیست که یه شب بمونه تا این موضوع رو فراهم کنه، مشکلی نداره. ولی اگر حق قصر رو حق مطلق دونستیم، مشروط به این که یک شب نزد یکی از همسراش ندونستیم، وقت بعد اینجا دوران هم بین محظوره اینه، بین اینکه حق قسم رو رعایت کنه یا حق دیگه. به نظر میرسه که اینجور جاها شاید ادله قرعه شاملش بشه، چون نمیتونه، علم اجمالی داره که یکی از اینها باطل هست، یعنی یا باید واجبه یا حرامه. ادله القرعه لکل امر مشکل، شاید بتونیم بگیم که اینجا تعیین کننده هست و میتونه این مشکل رو برطرف کنه. خب حالا ولا یجوز لهما تزویج بالغیر الا بالطلاق من قبل موت و العده. هیچی که از اینا هم حق تزویج و غیر ندارن مگر اینکه طلاق داده بشه. حالا علتش این هست که هر یک از اینها در حقش اصالت البقاء الزوجیت جاریه، استصحاب زوجیت میتونه بکنه. مجرد این که من میدانم یا این خانم میدونه این یا خانم دیگه از زوجیت خارج شده، باعث نمیشه که استصحاب بقای زوجیت از اثر بیفته. و ایضا ما تبعد طلاق ولم یعلم المطلقة منهما وجب على كل منهما عدة الوفاة لأصالة بقاء كل منهما للزوجية إلى حين الموت وهي كافية لكل منهما إلى نفسه. هر یک از اینها یک استصحاب بقای زوجیت داره، به دیگری کاری نداره. وقد يقال بوجوب الاحتياط على كل منهما إذا كانتا من ذوات الأقراء به ابعد العجلین من عدت طلاق و عدت الوفات، کما انهما لو کانتا حاملین او احداهما وجب ابعد العجلین من الوضع و عدت الوفات. و فیه ایشون می فرماید که این که بگیم احتیاط واجبه این وجهی نداره. اصالت البقاء علی الزوجیت که جاری کرد لازمش این هست که عده وفات کفایت کنه. و فیه من وجوب الاحتیاط بعد اجرای اصالت البقاء علی الزوجیه الی حین الوفات المستلزمه لکفایت عدتها، یعنی عدت الوفات. و دعوا کونها اصلا مثبتا ممنوعه، که اصالت البقاء علی الزوجیه این هیچ وجهی نداره که اصل مثبت باشه. نمیدونیم شخصی زوجه بوده این الوفات یا زوجه نبوده، استصحاب بقای زوجیت میکنیم. بنابراین یتربصن ازواجن که آیه قرآن و یذرون ازواجن که آیه قرآن موضوع قرار داده برای یتربصن انفسهن اربعة اشهر و عشرا، این موضوعش تامه. کما ان دعوا انها معارضتون و اصالت البقاء علی حکم العده الی الیقین بالفراق مدفوعتون و ان الشک فیه مسببون ان الشک فی وقوع طلاق علیها. یکی این که خب ما نمیدونیم، این خانم نمیداند که عرض کنم خدمت شما ابعد العجلین، اگر خب عده وفات اگر زودتر نباشه، زودتر از عده طلاق باشه، ایشون میگه عده وفات کافی هست. بعضی گفتن ابعد العجلین هست به خاطر همین که شاید عده طلاق بگردنش واجب باشه. اگر عده طلاق بگردنش واجب باشه خب باید صبر کنه عده طلاق رو ببینه. ایشون میگه که نه اینجا شک سلبی مسببی داریم. اصل این که عده وفات، اصل این که آیا عدهش با اون عده وفات سپری میشه یا سپری نمیشه، متوقف بر این هست که آیا طلاق برش واقع شده یا واقع نشده، که اگر طلاق برش واقع نشده باشه عده وفات کفایت میکنه. اصل سببی با اصل مسببی تعارض نداره، اصل سببی مقدم است و به هر وجهی که ما حالا اصل سببی رو بر اصل مسببی مقدم میکنیم. ایشون میفهمه فهوا کمال و کانت واحدتن و شک و شک فی طلاقها قبل الوفات، یه واحدهی باشه که در طلاقش قبل از وفات شک داشته باشه. فعنی اولا اشکال فی کفایت عدت الوفات فی، اینجا حالا یک علم اجمالی مردد بین این خانم و خانم دیگه ایجاد شده، حکم مسئله رو تغییر نمیده. نعم اذا اراد الغیر رو تزویجهما لا یجوز له مع کل کون کل منها محلا لابتلاعه الا بعد ابعد العجلین لعلمه اجمالا و عهد الامرین من الطلاق و الوفات. خب چون غیر اگر بخواد با اینا تزویج کنه، چون علم اجمالی داره که یا اینجا طلاق عرض کنم خدمت شما، علم اجمالی داره که یا طلاق یا وفات هست، بنابراین باید احتیاط کنه و ابعد العجلین رو رعایت کنه. ولی در واقع این یعنی علم اینجوری تعبیر بکنیم که علم نه علم اجمالی داره به عهد الامرین و الطلاق و الوفات، چون این علم اجمالی منحل میشه به اینکه اون عده طلاق، اون عده که حداقل هست او واجبه، نسبت به اون عده اطول شک داره، برائت نسبت به اون اکثر جاری میکنه. اصالت البرائت اون علم اجمالی اینجا اثر نداره. اینجوری باید تعبیر بکنیم. علم اگر ابعد العجلین داشته باشه، علم اجمالی داره که در حق یکی از این دو نفر اون عده اطول رو باید رعایت کنه، عده اطول رو باید رعایت کنه. اگر هر دوشون عدهشون اطول باشه، اینجوری باید مفروض بگیریم. این صورت‌های مختلف مسئله فرق میکنه. اگر هر دو اطول باشه، علم اجمالی داره که اون مقدار حالا اون علم اجمالی داره که نه حالا اطفالم نمیخواد، فرض کنید یکیشون اگر طلاق داده باشه، فرض این هست که اونه که یکیشونی که طلاق داده شده، علم اجمالی داره که یکی از اونها طلاق داده شده، یکی از اینها وفات به اصطلاح یکی از اینها باید عده طلاق نسبت بهش عده طلاق نگه رعایت بشه، یکی از اینها نسبت به عده وفات باید رعایت بشه. پس اجمالا میدانند اینجوری مرادشون این هست که علم اجمالی دارد که یکی از اینها عده طلاق باید نگه دارد کنه، یکی از اینها عده وفات. بنابراین این دوران هم بین متباینه اینه دیگه، دوران هم بین متباینه اینه. اجمالا میدانند یکی از اینها عده طلاق باید نگه دارد کنه، یکی از اینها عده وفات باید نگه ببینند. بنابراین باید در مورد هر کدوم از اینها اگر این مطلقه باشه، فرض این هست که به هر حال یا می داند این زن عده‌اش طولانی تره یا اون زن عده‌اش طولانی تره. فرض اینجوری هست دیگه. علم اجمالی فرض اینه که اگر عده طلاق و وفات هر دو به اندازه هم باشه که خب مورد بحث نیست، فرض اینه که یکی از عده طلاق و وفات طولانی تره. می داند یک عده اطول اینجا وجود داره، نمی داند این عده اطول در حق زن اول هست یا در حق زن دوم. علم اجمالی دارد به اینکه نسبت به یکی از این دو زن باید عده اطول رو رعایت کنه. حالا عبارت ممسیت این هست. وحين اذن يمكن يقال بعدم التزويج عليهما ايضا لان عدم الجواز بالنسبه الى احد الزوجين يكفي لعدمه بالنسبه الى الاخر. ایشون میگه وقتی شوهر نمیتواند با اونها ازدواج کنه، اونها هم نمیتوانند، یعنی شارع مقدس در مورد شوهر میگه که با توجه به این علم اجمالی میدونه ازدواجش یکی از این دوتا باطله. وقتی میدونه لا یکی از دوتا باطله، به حکم ظاهری این نمیتونه تزویج کنه. خب ولو کانت طلاق قبل دخول، قد یقال به جریان اصل البراءه بالنسبه الى من العده بالنسبه الى كل منهما. اگر طلاق قبل از دخول باشه، قد یقال به جریان اصل البراءه من العده بالنسبه الى كل منهما. ما نمیدونیم که براءت، نمیدونیم که عده لازم هست و عده لازم نیست، اصل براءت جاری میکنیم به نسبت به کل منهما. خب ایشون میفرماید که فیه انه لا یجوز لذات البعل التزویج بالغیر الا بمحلل من طلاق او موت و عده و الا فالاصل عدم و تأثیر العقد الواقع علیها. اینجا ما در واقع شک داریم که این قبلا ذات البعل بوده، الان نمیدونیم که این عقدی که برای این واقع بشه این عقد تأثیر میکنه یا تأثیر نمیکنه. اصل اصالت البراءه محکومه، یعنی یک استصحاب اینجا داریم، نمیدانیم اگر به این زن عقدی انجام بگیره یا عقدی انجام نگیره این عقد تأثیر داره در ایجاد زوجیت یا تأثیر نداره. پس بنابراین این باید فلازم علیه ما الاحتیاط به عدت الوفات به صورت المفروضه ایدن. حالا من اغماض انن مقتضى الاستصحاب بقاء الزوجه بالنسبه لكل منهما، حالا این استصحاب رو بذاریم کنار، در مرحله بعد از استصحاب بقاء زوجیه استصحاب عدم تأثیر عقد میاد. قبل از اینکه عقد انجام بگیرد اثر عقد نبود، نمیدانیم با این عقد اون اثر میاد یا نمیاد. اصل این هست که اون اثر عقد با تحقق عقد تحقق پیدا نکرده باشد. و حالا مال اعمال ان مقتضى الاستصحاب بقاء الزوجیه بالنسبه لكل منها و الا فلا اشکال فی وجوب عده الوفات على كل منهما و کفایتها کما فی الصوره السابقه. خب این مطلب مرحوم سید اینجا یه نکته دیگر رو متعرض میشه که میگه کما انه لا فرق بین طلاق قبل دخول و بعده مکونه باین من جهت اخرى. این که بحث رو گفته لو کان طلاق قبل دخول، خب قد یقال به جرعه، میگه این چرا بحث رو به دخول اختصاص میدید؟ بگید جاهایی که طلاق باین باشه مل اغماض علی الاستصحاب، حالا اون استصحاب رو بذاریم کنار، لا فرق بین. خب اگر اون حصالت البراءه بخواد جاری بشه در موارد دیگه‌ای که طلاق باین هست هم این مطلب رو باید بگیم. من خیلی اینو متوجه نشدم که مکونی باینن اینجوری تعبیر کرده. اینجوری شاید تعبیر درست‌تر این باشه که ایشون گویا میخواد بگه که گاهی اوقات طلاق عده ندارد. بعضی وقتا طلاق عده داره و طلاق باینه ولی عده داره، مثل طلاق سوم. طلاق سوم باینه ولی عده داره. ولی در عده شوهر نمیتونه مراجعه کنه. خب اینجا اصل براءت از عده که جاری نمیشه. اینجوری باید شما عبارت رو بگید که لا فرق بین الطلاق قبل الدخول و بعده ما عدم ثبوت طلاق من جهت اخرى، مثلا به جهت یائسگی، چون یائسه طلاق چیز نداره، مکنی باینه رو خیلی نفهمیدم، باین مثلا طلاق خلع و مبارات باینه ولی عده داره، طلاق سوم باینه ولی عده داره، این عده جایی که عده وجود داشته باشه فرق بین این حکم و حکم احکام دیگه این مسئله نداره. مسئله خیلی مهم نیست. خب این مسئله، مسئله خاصی نداره. مسئله دو رو قبلا بحثشو کردیم. مسئله سه، عده وقتی شبهه هست باز مسئلهش رو بحثش قبلا مطرح کردیم. مسئله چهار، لا اشکال، لا اشکال فی عدم جواز وطع حال زوج فی ایام عدتها للوطع به شبهه و هل یجوز له سائر الاستمتاعات اولا وجهان بل قولان من انها لم تخرج عن الزوجیه و یحصل القرض من العده و هو عدم اختلاط الانساب به ترک الوضع و اما الاستمتاعات الاخر فلا دخل له فی ذلک و من ان مقتضى العده الاجتناب عنها مطلقا و هو الاحوط و ان کان الاول اقوى. مرحوم سید این بحث اینجا مطرح کرده. این بحث تو کتاب النکاح هم به تناسب بحث نظر به زوجه موضوع به وقت شبهه مطرح شده که در موسوعه الموسوعه الامام الخویی جلد 32 صفحه 59 این بحث اونجا آقای خویی این رو بحث رو مطرح کرده. و سید الان عبارت تو کتاب حاج آقا هم در جلد دوم درس شماره 79 این مسئله مطرح شده. مسئله 34، مسئله 34 از مسائل در مورد نظر و اینها دست شما در مورد این بحث اونجا مطرح شده و حاج آقا بحثاشون رو بحث کردن. خب عرض کنم خدمت شما، من سید بفرماید که دو وجه در مسئله ذکر کردم که آیا در ایامی که شوهر مزوجه موضوع به شبهه واقع شده و باید عده وقتی به شبهه نگه داره، فقط اونی که ممنوع هست مباشرت هست یا اونی که ممنوع هست غیر از مباشرت سایر استمتاعات هم ممنوع هست؟ مرحوم آقای خویی به یک روایت تمسک میکنه و یه روایت رو هم به عنوان معید ذکر میکنه برای اینکه بفرماید که نه مطلق استمتاعات از این زن جایز نیست. روایت صحیح محمد ابن مسلم هست. قال سألت عن رجلين شهد على رجل غائب أنه امرأته أنه طلقها فأتت المرأة وتزوجت ثم إن زوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها فأكذب نفسه أحد الشاهدين فقال لا سبيل للأخير عليها ويأخذ الصداق من الذي شهد فيرد على الأخير ولو املک به ها و تعتد من الاخیر ولا یقرب هل اول یا لا یقرب هل اول حتی تنغزی عدتها. آقای خویی فرمود که لا یقرب الاول معنیش اینه که اصلا نزدیکش نباید بشه و این یعنی مطلق استمتاعات ممنوع هست. حاجه ها فرمود که لا یقربها میتواند کنایه از مباشرت باشه و لا تقربه ند تا ید خورنم به این معنا گرفته شده و بر فرض که کنایه از مباشرت نباشه این اون گونه استمتاعاتی که متوقف بر نزدیک شدن به زن هست مثل لمس و تقویر و امثال اینها رو با این میشه معنی کرد، اما نگاه شهوی کردن اون منافات با نزدیک شدن نداره، از دور هم میشه نگاه کرد. اون شوخی که معروف هست که میگن مرحوم مولا احمد نراقی گفته بود عاشق خسته گر از دور نگاهی بکند نه چنان است که بیچاره گناهی بکند. من به عاشق نه همین رخصت دیدار دهم، بوسه را نیز دهم اذن که گاهی بکند. بعد همه تحسین میکنن، یغما که خب شاعر برجسته‌ای بوده ساکت بوده، به ایشون میگن تو چرا سکوت کردی حرفی نمیزنی؟ گفته بود منتظر فتوای سوم هستم که اگر بشه یک جا هسته رو انجام بدم. حالا این فتوای اولش اینجا در ما نهنفی مشکلی نداره گر از دور نگاهی بکنن، حالا فتوای دوم رو فوقش اینه که ما من کردیم، حالا فتوای سوم که خب اینجا ممنوعه، ولی فتوای دوم رو حد اکثریم که ما اینجا من بکنیم، اما دیگه نگاهی که انجام نگاهی شهوی رو اون رو نمیتونیم اینجا حکمه به ممنوعیتش بکنیم. خب این یک مد. آقای خویی می‌فرمایند که مؤید عموم ممنوعیت نسبت به استمتاعات و اینکه مطلق استمتاعات ممنوعه، مؤیدش یک روایت مؤیده ابی بصیر هست عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی شاهدین شهدا علی امرأة و ان زوجها طلقا و مات عنها فتزوجت ثم جاء زوجها قال یضربان الحد و یزمنان صداق لزوج به ما قراه ثم تعتد و ترجع الى زوجها الاول. ایشون میفهمند که ولو اینجا ترجع به تعتد با واو عطف شده، ولی که ظاهر این است که خواهد دیگه رجوع به زوجه بعد از عده است، قبل از انقضای عده چنین رجوعی جایز نیست و هیچ گونه استمتاعی از او نمیتونه برده بشه. عرض کنم خدمت شما، البته حاجه ها اینجا بفهمند که نه، این که متوقف به انقضاء عده هست رجوع هست، یعنی به این که زن در اختیار شوهر گذاشته بشه و همه گونه تصرفات بتواند ازش بکنه، این چنین رجوعی متوقف بر انقضاء عده است. اما رجوعی که درش جواز مباشرت و امثال اینها نباشه، اون از این روایت استفاده نمیشه که قبل از انقضاء عده چنین رجوعی جایز نباشه. خب این حالا در مورد اینجا، حالا اولا یک دو تا نکته جزئی هست که عرض کنم. یکی این که اینجا روایت هایی که در بحث وقتی به شبه هست منحصر به این دو تا روایت نیست، یه سری روایت های دیگه ای وجود داره که اون روایت ها بعضی هاش شبیه همین مضمون روایت ابی بصیر درش وارد شده، ولی با روشن‌تر متنش. حالا روایت ابی بصیر ایشون میگه ولو باب عطف داره، ولی ظاهرش اینه که زوجی رجوع به زوج اول بعد از انقضاء عده. ولی خب ما یه سری روایاتی داریم نسبت به این مطلب با صراحت بیشتری این مطلب ازشون استفاده میشه. یکی این روایت محمد ابن مسلم، صحیحه محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل عن رجلین نکها امرأتین فأتی هذا به امرأت هذا و هذا به امرأت هذا قال تعتد هذه من هذا و هذه من هذا ثم ترجع کل واحدت الى زوجها. ترجع و ثم به تعتد و عطف شده. اینا این روایتاش همش در جلد 25 صفحه 223 روایتاش پشتر هم توی این باب آمده. این یه روایت شبیه این روایت، یه روایت روایت حلبی هست که روایت سوم بابه، اونم صحیح هست. الحلبی قال سألته عن رجلین نکها امرأتین فأتی هذا به امرأت هذا و هذا به امرأت هذا و امرأت ذا و اوتی خدا به امرأت ذا قال تعتد دو حاضهی من حاضا و حاضهی من حاضا سم یرجع کل واحدت من هن نهلا زوجه ها. و روایت جمیل ابن صالح هن بعض اصحابی ابی عبدالله علیه السلام فی اختین اختیتا الى اخوین فی لیلتن فا ادخلت امرأت حاضا على حاضا و ادخلت امرأت حاضا على حاضا قال لکل واحدت من هن صدا بلغشیان و این کانت ولی یه متمرداله اقرب صدا ولا یق رو واحد من هما امرعته حتی تنقضی الاده. این لا یق رو واحد من هما امرعته همون مطلبی هست که آقای خویی بهش استشهاد کرده از یه روایت دیگه ایشون آورده بودن، ولی حالا توی این روایت هم هست. فاذن قضت الاده صارت كل واحدة منهما الى زوجها بالنكاح الاول صارت كل كان قبل انقضاء عده اینها الى زوجها الاول خلاصه داده نمیشن. خب این هم این روایت ها خیلی روشن‌تر هست در اثبات اون مدعایی که مرحوم آقای خویی اون بله. خب یه نکته. نکته دیگه این که حالا آیا واقعا این روایاتی که تو مسئله هست در این روایت ها اونجوری که حاج آقا استظهار کردن صحیح هست و اونجوری که مرحوم آقای خویی استظهار کردن، آقای خویی استظهار کرده بودن که این که رجوع رو گفته بعد از اعتداد رجوع میکنه، این نشانگر این هست که مطلق استمتاعات جائز نیست. البته اینو به عنوان معید ذکر کردن نه به عنوان دلیل، شاید به عنوان معید بودنش به خاطر یک اشکالی که الان عرض میکنم هست. ما ممکنه بگیم که در واقع اینکه رجوع رو موضوع قرار بده، این ازش استفاده نمیشه که مطلق استمتاعات ممنوع باشه، بلکه ازش استفاده میشه که زن واجب نیست خودش رو قبل از عده در اختیار مرد قرار بده، یا جایز نیست خودش رو تحت سلطه مرد قرار بده. این در واقع چون زمینه مباشرت وجود داره، شارع ممنوع کرده باشه اصلا، حالا یا وجوبشو برداشته باشه یا اصلا حرام کرده باشه اینکه زن خودش رو در اختیار مرد قرار بده، این ازش استفاده نمیشه. استمتاع مرد جائز نیست اگر زن در اختیار مرد نباشه، ولی استمتاع ببره در، فرض کنید مرد بره در خونه زن و تقبیل بکنه، حالا اون بحث نگاه از دور که اون یه حرف دیگه است که اون اصلا همچنان که آجه هم اشاره فرمودن ربطی به ترجعه نداره. حالا نه، جایی که استمتاع هم ببره، استمتاع بردن ممکنه بدون تسلط و این ترجعه، در جایی که مرد بر زن تسلط نداشته باشد، این ظاهراً ترجعه صرف نمی کنه. فوقش اینه که از این روایات این مطلب رو استفاده کنیم. این بعید نیست از روایات این مطلب رو بتونیم البته استفاده کنیم که زن حالا یا واجب نیست خودش رو تحت سلطه مرد قرار بده، یا جائز نیست خودش رو تحت سلطه مرد قرار بده. حالا آیا این به اعتبار این هست که چون احتمال مباشرت هست شوهر مقدس این مطلب رو گفته و بنابراین اگر جای یقین داره که شوهر متدین و شوهری هست که حفظ میکنه چیزها رو و اگر در اختیار زن در اختیارش قرار بگیره مباشرت هم نمی کنه، اون رو هم بگیم که اون مشمول این روایات نیست. ولی به هر حال حالا اینکه زن نباید خودش رو در اختیار شوهر قرار بده و یا واجب نیست خودش رو در اختیار شوهر قرار بده، ممکنه ما بگیم حتی در جایی هم که یقین داره زن که شوهر مباشرت نمی کنه، شارع به عنوان به دلیل حکمت حکم این مطلب رو چیز کرده، نفس مراجعت زن به خانه شوهر و در اختیار شوهر قرار گرفتن رو واجب ندانسته یا اصلا جائز ندانسته، ولی این مطلب ازش استفاده نمیشه که اصلا استمتاعات جائز نباشه، ممکن استمتاعات جائز باشه. شاید مطلب البته ممکنه همجوری که حاج‌ها میفرمایند اصلا ترجعه و کنایه از این باشه که چون مباشرت جایز نیست، این که بخواد برگرده و به طور کامل همه مباشرت ها وسیله شوهر انجام بشه اون جایز نیست، ولی شاید مجموعاً بتوانیم این مطلب رو بگیم که ظاهر ترجعه این هست که زن حالا یا جایز نیست یا واجب نیست که خودش رو در اختیار شوهر قرار بده، و این که در جای حتی در جایی که یقین داشته باشه شوهر مباشرت نمی کنه، زن نباید خودش رو در اختیار شوهر قرار بده، اما استمتاعاتی که با در اختیار شوهر قرار گرفتن نباشه این ترجعه، اما جایی که زن در اختیار شوهر نیست، یعنی پیش شوهر نرفته ولی حالا شوهر هم اومده باشه پیشش، اینو ازش استفاده نمیشه که حرام باشه. و البته عرض کردیم در این که محرم هست مباشرت با این زن بحثی نیست، ولی فرض کنید که شوهر اگر بیاد پیش این زن و استمتاع به غیر مباشرتی ازش ببره، تقبیل، تلمین، لمس و سایر استمتاعات، حالا و از اون روشن‌تر نگاه شهوی رو نسبت به زن داشته باشه، اینا رو هیچ دلیلی حتی از این روایات هم ما دلیل نداریم. لا تقرب هم که عرض شد ظهور دلیل نداره که حرمت نزدیکی به معنای حقیقیش، یعنی نزدیکی به معنای چیز ممکنه، لا تقرب کنایه از لا تباشر باشه، مراد از قرب مباشرت باشه، چون این احتمال وجود داره، دلیل بر حرمت مطلق استمتاعات نیست. بنابراین به نظر میرسه که فرمایش آقای شاید بشه یک مطلب بینابینی رو قائل شد، بگیم که این که زن در اختیار شوهر قرار بگیره و بخواد بره خونه شوهر، نه جایز نیست خونه شوهر رفتن، در اختیار شوهر قرار گرفتن، ولی این که در اختیار شوهر قرار نگیره، حالا یا مالی که های جایز نیست، واجب نیست، اونش یه مقداری محل تأمل هست که لااقل حداقل اینه که زن واجب نیست که تا عدش سپری شده سپری نشده، این مقدارش مسلمه که، یعنی این مقدارش میشه استظهار از روایت کرد که واجب نیست که به نزد شوهرش بره و در اختیار شوهر قرار بگیره، اما استمتاعی که با در اختیار شوهر قرار گرفتن نباشه، آیا این محرم باشه؟ این دلیل نداریم، اثرات برای اقتضای عدم حرمت میکنه و میشه یه همچی حرفی رو در اینجا ما مطرح کنیم. دیگه این بحث تمامه، میریم بحثای مسائل بعدی. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.